سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا أوصيكم عباد الله بتقوى الله وأحذركم أهل النفاق فإنهم الضالون گمراهن المذلون گمراه میکنن الضالون المذلون خودشون مرتب میلغزن و محل لرزشن برای دیگران. قلوبهم دویه قلبهاشون مریضه. قولهم شفا تو زبان خوب بلدن صحبت بکنن ولی فعلهم اداء العیاء ولی کاراشون رو وقتی دقیق میشه انسان میبینه کاراشون همه دردیست که درمان توش نیست. فلذا حضرت فرمودن از این جور اشخاص بپرهیزید چون نشست و برخاست با کسایی که چند چهره هستن. یه جا میرن ریششون رو کوتاه میکنن، یه جا میرن ریش میذارن، یه جا میرن لباس میپوشن، یه جا میرن لباس در میارن، یه جا میرن شلوارشون یه جور میشه، یه جا میرن شلوارشون یه جور دیگه میشه. اینا انسانهای آلودن، اینا قلبشون مریضه، اینا ایمان و اعتقادشون سسته. فلذا از دوستی با اینها امیر المؤمنین ارواحنا له الفدا فرمودن پرهیز کنید. اقسام الحال الاول انقسامها به اعتبار انتقال معناها و لزومه الى قسمی منتقلتن و هو الغالب و ملازمتن و ذالک واجبون فی ثلاث مسائل که عرض کردیم. این سه مسئله به عنوان قیاسی است. اهداها اولیش جامد غیر معول بالمشتق. فرمودن اگر جامدی غیر معول به مشتق که اینا چون دیگه دیروز نکاتش گذشته من متذکر نمیشم ایستم نمیکنم که اینها رو بخوام بیان کنم. جامد غیر معول به مشتق اگر یه جای حال واقع شد این حال حال ملازم است قیاسن. خب مشخص هم هست اون جامدی که تعویل به مشتق نمیره یعنی در جمودیتش اصیله. این دیگه خدمت شما عرض شود انتقال از حالی به حال دیگه نداره چون درش حدث نیست، چون درش تغییر نیست، تغییر نیست، فلذا نمیشه منتقله و میشود ملازمه. با نکاتی که درس دیروز گذشته اینا همه مبرهن است و روشن است. الجامده تو غیر المعول بالمشتق نحو هازا مالک ذهبن. دیروز همین مثال رو صفحه پیش داشتیم، معطلش شدم و راجبش صحبت کردم از سیوتی و غیر سیوتی. هازا مالک ذهبن، الان ذهبن طلا، این که به تعویل مشتق نمیره. اون کسایی که میخواستن به تعویل مشتق ببرن یه تعویلاتی رو عرض کردن که اصلا نگفتنیست، خارج از استظهار عرفیست و لذا به درد نخوره. هازا مالک ذهبن چطور این رو حال گرفتیم، چرا تمیز نگرفتیم، با توجه به اینکه این هازا اسم اشاره است و شما میدانید اشاره به محسوس عرف زمانی به کار میبره که بخواد بگه این مشارون الی از جهتی که دارد برای من مبهم نیست، فلذا سمن، فلذاست که این رو تمیز نمیگیریم، این رو حال میگیریم. اینه که دسوقی وقتی این عبارت رو میخواد توضیح بده جلد 3:32 مینویسه فان الذهبی لا تنفک عن المال، امکان نداره منفک بشه، فلذا ملازم میشود. دلیل عدم انفکاک عرض کرده مینویسه عن المال المعین، این قید معین رو دسوقی بی خود نمیاره، این مال معین ناظر است به اون هازا، اگر معین شد این از حیثیت طلا بودنش مبهم نیست، این است که این رو آیون معامله حال باش کردن. به خلاف نحو بعته یدن به یدن، این یکی نه، اینجا جامد هست ید ولیکن معول به مشتقه. در مورد این تعبیر بین آیون اختلافه از حیثیت‌های مختلف، بعته یدن به یده، یکی از جهاتی که محل اختلافه این است که در اینجا اصلا حال چیه؟ عده‌ای قائلند حال یدن است، یدن البته جامد معول به مشتق است. خود اینایی که قائلن به اینکه یدن حال است در اینکه به یدن چیست اختلاف دارن، انظار مختلفی است. عده‌ای فرمودن متعلق به کون محذوف این صفت برای یدن، حالا بگی بعض عده‌ای فرمودن نه خیر این توکید است برای یدن، قال بهی زجاج، این قولم هست. و عده‌ای هم حتی این قول رو انتخاب کردن، گفتن متعلق به کون محذوف حال بعد از حال، الان قول تعدد الحال، حال بعد از حال. ولیکن عده‌ای مثل صاحب معانی نحو است، مثل سبان است، که اینا گفتن نه یدن به یدن کلن این ترکیب روی هم حال است. و صاحب معانی نحو خیلی مصره بر این که این مبنا رو شما قبول کنید. ایشون می‌فرماید یکی از شواهد این که یدن به یدن مجموعاً حال است این است که شما اگر به یدن رو بردارید چه معنای از این میفهمید؟ فهم معنای حالیت نمی کنید، زمانی فهم معنای حالیت می کنید که این به یدن حتما باشه، این نشانگر این است که کل این مجموعه می شود حال، نه یدن فقط حال باشد به اختلاف در بیدن به اون مواردی که عرض کرده. بعدش برای شما، برای که شما خدمت شما عرض شود که استغراق نکنید، نگید این دور از ذهن، غریب از نسبت به ذهن، میگه ما موارد دیگه در عرب داریم که یه وقتای مجموع روی هم یک عنوان گرفته، فقط مخصوص اینجا نیست. اینا استبعاد نکنید، استغراق نکنید، بعید نشمارید، قریب نشمارید. مثل اونجایی که شما میخواید بگید مزه فلان چیز ملس است، میگید الهول الهامز، میگه این مجموعه روی هم یه معنا افاده میکند، هم یه جهت عنوانی دارد، یه جهت ترکیبی دارد. دقت کردید؟ رفقا رجوع کنن معانی نحو رو مبسوط ببینن. چشم، من بخوانم خدمتون هستم. به خلاف نحو بعتهو یدن به یده. حالا شما در مباحثه تأمل میکنید آیا اون فرمایشی که آیون مشهور داشتن در مقابل این آیون قابل دفاع نیست؟ آیا اگر ما معنا رو خواستیم بفهمیم این مترتب است بر اینکه مجموع رو حتما یک عنوان بگیریم یا نه میشود معنا رو فهم کرد بدون اینکه مجموع رو حال بگیریم حتی با اون اقوال؟ به خلاف نحو بعتهو یدن به یدن میتونید در سبان جلد 2 صفحه 171 ببینید، معان نحو جلد 2 246 ملاحظه بفرمایید، دسوقی جلد 333، شمانی جلد 265، مهدل عریب صفحه 71. ابن جنی قائل است که صفت است برای اول. جناب فارسی گفته اصلا متعلق است به یدن اول. دقت کردید؟ اصلا عاملش محذوف نیست، به یدن متعلق است به یدن اول. حالا این اختلافاتی بود که خدمت شما عرض شد در مورد اعراب این عبارت وجود داشت، ولی همه این آقایون قائلن که این یدن به یدن با تمام تفاوت‌هایی که دارن قائلن که در فهم عرفی این تعبیل می‌رود، تعبیل به متقا به زینه مستحضری که در هر بیعی دو طرف وجود دارن، یه بایه و یه مشتری. چون دست آلت و وسیله رایج بیع است، گفته بعتهو یدن به یده، ولی هیچ تو این کلام دست متکلم معنای لغوی و وضعی ید نبوده. شاهدش اینجاست که اصلا تو خیلی از بیهایی که امروز انجام میشه ید به یدی نیست. او میذاره خدمت شما عرض شود که مبیع رو روی میز، بعد یک ساعت، بعد 10 دقیقه، بعد یه رو، بعد 5 دقیقه، بعد 2 دقیقه اون یکی پول رو میذاره و هیچ یدن به یدنی نیست. اصلا ممکن است با مشتری دست نداشته باشن. این گفتن ید از باب ذکر مورد غالبه، وگرنه میخواد بگه آقا من بی کردم فلان مبیع رو در حالی که من دادم مشتری گرفت، متقابضن، یکی دهنده است یکی گیرنده، بحث تقابض در بی مطرحه، دادن و گرفتن، چه این دادن و گرفتن به وسیله ید انجام بشه، چه آقا توانایی داشته باشن با پاشون و این لای انگشتاشون این مبیع رو بده اون پول رو بده. هیچ کس نگفته این بی سعی نیست، اون بی سعی است که این باید دستشو بزنه تو دست اون. بلکه اینا مباحثی در مکاسب هم دارد انشاءالله تعالی میبینید در صفقه و خیار صفقه و ریشه هایی که این مطالب داشته. حالا من دیگه یه زمانی اینا رو متذکر میشدم تو کلاس اینا، بعدا دیدم اینا مباحثی است که به درد این کلاس نمیخوره وقت میگیره. پس منظور متقابضن این است. اصلا قانون جامد غیر معول به مشتق در مقابل جامد معول به مشتق اینه، اونجایی که اوف معنای لغوی وضعی کلمه را میفهمم در یک کلامی، این حتما جامد غیر معوله. اونجایی که نه، استظهار اوف از یک اس در یک کلام معنای موضوع لن لغویش نیست. البته لازم نیست برای موضوع له بودن همیشه لغوی باشن، مثلا بر مبنای کسایی که وضع تعیانی رو قبول دارن، من از اساس غالب عرض کردم اینجوری نمیفهمه، معنای دیگری عرف میفهمد، مثل یدن به یده میفهمد، یعنی متقابل زمینه. اینجاها ملاک جامد معوله به مشتق است. تو اینا دیگه خدمت شما اصلا لازم نیست، این حال دیگه حال ملازمه نیست، چون همین مقدار که توانایی این رو دارد که تعویل به مشتق برمد بحث حدث بحث تغییر، بحث تغییر پیش میاد، از حال ملازمه بیرون، ملازمه بیرون میاد و میشود حال منتقله. به خلاف بعتهو یدن به یدن فانهو، این نحو به معنا متقابضینه، همون که آقایون تصریح دارن. ببینید امیر رو جلد دو صفحه 90، اشارتن به یدن منظمتن للحال معنن. یا ببینید وافی رو جلد 2 343 و حاشیه 1 342، و هوه وسون منتقلون، متقابضه این وسون منتقل است. و انما لم یا اول فعلا فعل اول، داره قانون به شما میده. چی شد؟ چرا اونجا زهبن به تعویل نرفت؟ میگه چون عرف معنای لغویشو میفهمه، فلزو بی تعویل است. و انما لم یا اول فعل اوله جامد به تعویل نرفت در مثال اول، هازا مالو که زهبن لانها مستعملتون فی معنا حل وضعیه، چون حال استعمال شده در معنای وضعی خودش، هم به معنای طلا عرف میفهمن. این نشون میده تو اذهان عرف در فهم عرفی، استثارات عرفی، این همون جامد است و جامد است که به تعویل نمیبره. وگرنه اگر قرار به تعویل بود، اولین کسی که این کارا رو میکرد عرف میکرد. دست ما نیست که بگیم به تعویل برود و نرود، عرف باید بفهمد. به خلاف آف ثانی، به خلاف حال در مثال دوم، و کثیرون یتوهم ان الحال الجامدت لا تکون الا معولتا بالمشتق، که دیروز گفتیم یه حرف، حرفی است بی خود، بی اساس و بی مبنا. هر چی جامد باشد باید این تعویل به مشتق بره. نه، اینجوری نیست. بعضی‌ها رو خودمون رو بکشیم نمیتوانیم، مگر من در آوردی چه آقا از جیب، که به هر عرفی بدی پسش بزنه. و کثیرون یتوهم ان الحال الجامدت لا تکون الا معولتا بالمشتق و لیس کذلک و هو الحق. بفرمایید باج.
اصل اینا که کلش
نه، ببینید خدمت شما عرض شد که قاعدتا توی آهنگ قائل به ترکیب هستن، قاعدتا اینها میگن کل این حاله، فلذا اینو میگیرن محل منصوب. مثل اون خدمت شما عرض شد که ترکیب های مضی و غیر مضی که یه وقتی عنوان فاعلیت به خودش میگیره، عنوان مفعولیت به خودش. اگر یه مجموعه، یه ترکیبی تو هر جا خدمت شما عرض شد که یه عنوان جدید به خودش گرفت، اینا قائلن نوعاً به اعراب محلی، محلا منصوبه. اون وقت خود این ترکیب، دقت کردید، خود این ترکیب شما بهشون بگید یدن به یدن، چرا شده یدن به یدن، اون وقت میگن خدمت شما عرض شد که با جهات دیگه، مثل اون مفردات یه مرکبی که یه عنوان شده، دقت کردید، اونا خودشون هر کدومشون به یه دلیلی ممکن است یه اعراب خاص خودش رو بگیرن، ولی از جهت خالی این آقایون قائلن که کل مجموعه میشود حال و معلن منصوب. این فقط مخصوص اینجا نیست، در بقیه تراکیب هم به همین نحو است. نوع اینا قائلن که ترکیب ها دارای محل میشن. از ثانیه دومین جایی که حال، حال ملازم است، حال مؤکده است، حال مؤکده. دیروز حال مؤکده رو درس دادیم. حال مؤکده حالی بود که خود ابن هشام تعریف کرد، یلتی یستفاد و معناها بدونه ها، و فرمود سه قسم است. مثالی که ابن هشام اینجا میارد، ولا مدبرن، حال مؤکده در مقابل حال مؤسسه بود، مبینه. مؤکده یلتی یستفاد و معناها بدونه ها. ببینید هیچ کدوم اینا رو من حفظی پیش نبردم. کسی نمیتونه تو امتحان جواب بده که عادت داره هر درسی رو فقط حفظ میکنه، 1-2-3 میکنه، بعدش هم تو امتحان یادش میره. ولی تو تمام اینها ما با تحلیل پیش رفتیم، چرا اولی ملازمه شد منتقله نشد، دیگه آدم یادش نمیره. چرا دومی ملازمه است منتقله نیست، چون هیلتی یستفاد و معناها بدونه ها، معناش بدون خودش وجود داره. چون معناش بدون خودش وجود داره، وقتی این میاد چیز جدیدی به کلام اضافه نمی کنه، فقط تأکید آنچه که هست را می کنه. چون معناش هست این میشه ملازم، نمیشود منتقد. اینا حفظی نیست. از ثانیه المؤکده تو حال مؤکده نحو ولا مدبره. البته مثالی که ابن هشام آورده برای حال مؤکده لعامله ها هست، مثل دیروز تبسم ضاحکا، اینجا ولا مدبرن، لأن التولیت لا تکون الا على وجه الادبار، ولا به معنای ادبره است، فلذا مدبرن معناش یستفاد و بدونه ها میشود حال چی آقا؟ لازم، نه حال منتقل. چشم. نمونه جلد 15 صفحه 408 مطالب تفسیری آیه رو ملاحظه بفرمایید. آیا ابن هشام مثال آورد ولا مدبرن مؤکده رو؟ ابن هشام در مقام بیان بود، قید نزد المؤکدات لعامله ها، قید نزد، ولی مثالی که آورد مثال مثل مؤکد لعامل بود. آیا این صرف مثال است یا نه انحصاره؟ یعنی تو مؤکده مضمون جمله یا مؤکده صاحب حال اونا دیگه منتقلن، اونا دیگه لازم نیستن. ما عرض میکنیم که اخذ به اطلاق کلام ابن هشام میکنیم، در مقام بیان بوده و نگفته و این اطلاق حجت است. فرق نمیکنه تحلیلی که تقدیم معذر شد چه در حال مؤکده، چه در حال مؤکده عامل، چه در حال مؤکده مضمون جمله و چه مؤکده ذوالحال، این بیان جاری و ساری است. العلت و تعمم، فلذا در همه اونها میاد، تو همه اونها میشه ملازم و نمیشه منتقله. دقت کردید؟ ابن هشام چطور تو فرق سابه نوشت مؤکده لعامله ها و عرض کردیم چی تو ذهنش بوده دیروز، که اینجا چطور نوشت المؤکده؟ این نشون میدهد که این نحو صرف مثال است و نه انحصار. دقت کردی؟ ضمن این که کتب دیگه هم تصریح دارن. ببینید سبان جلد 270 رو، معانی نحو جلد 2243 و وافی جلد 2240 و حالا وافی رو آدرسش رو ببینید، نمیدونم وافی صفحه چند بوده، چون دوباره نوشتم 243، ظاهرا معانی نحو رو تکرار کردم. زیل همین بحثی که آدرس دادم موجوده، اونا تصریح کردن که مؤکده به سه قسمش، تصریح هم نمی کردن، ما تصریح می کردن. نکته دوم که رفقا تأمل کنن در مورد این مؤکده به طور کلی، چرا آیون جا از زیدون راکبن رو مؤسسه می دانند و مثلا مثل ولا مدبرن رو مؤکده می دانند؟ ممکنه شما بفرمایید که دلیلش معناست، گفتیم مؤسسه آن است که به کلام معنایی می بخشد که اگر این نعی باشد از کلامو فهمیده نمیشه، فلذا راکبا مؤسسه است، مدبرن چون از ولا فهمیده میشه مؤکده، میگم اشکال نداره. ولی سوال بعدی اینه، گوش کنید، سوال بعدیمون این هستش که چرا تو جا از زیدون راکبا این ملازم نباشد ولی تو ولا مدبرن ملازم باشد؟ اینها آیا، گوش کنید ببین سوال رو، آیا تو اینجا که میگیم جا از زیدون راکبن، منظور این نیستش که با توجه به اون نکات که در مختصر و متأول در مورد حال میخونید، قاعدتا اساتید باید در خدمتشان سیوتی گفته باشن، چون اونا مبحث الحال دارن، حال از مباحث مشکله که حال قید چیست و اثر اصولی هم داره، دقت کردید، آثار اصولی داره. آیا حال مثل وصف، مثل صفت، صفت وصف موصوفه، حال آیا قید ذوالحاله یا نه قید عامله یا قید نسبته؟ اینا بحث شده سر جای خودش و آثار اصولی داره. من مباحث الحال ندارم ورود به اینا پیدا کنم، خدمت شما اینا رو دنبال بکنید. جا از زیدون را که من بعضی تصریح دارن در کتاباشون، ظاهرن مختصر و متول، ببینید اونها دارن که این قید راحال قید نسبت است یا قید عامل است، نه قید زلها. چرا؟ چی میگن اونا؟ اینا لطفا همباهاش رو بزنید، چون بعدها بهش محتاجید در اصول، و اینا از مباحثی است که اجتهاد میخواد و مبنا. این تو محدوده مجیء زید، تو محدوده مجیء زید آیا این راکبن تحقق نداشته؟ چون وقت این بشود ملازم، ملازم کما اینجا، کما اینکه اینجا تو ناحیه ولا ادبره مدبرن تحقق داشته، فلذا این شد ملازم. چرا همین بیان رو در جا زیدون راکبن نگید؟ زید در این مجیعش به صورت رکوبی بوده، نه به صورت ماشی، راجل نبوده، ماشیان نبوده، راکبن بوده. خب تو این محدوده این عامل، مخصوصا با تعریفی که آقایون دقیق از حال دارن، آیا نمیشود این رو بگیم ملازمه و این منتقل نیست؟ اینها رو از هم چجوری جدا کنیم؟ لطفا در مباحثه به اینها تأمل بکنیم. بفرمایید.
خب مثالی داریم که مثلا مثل ولا مولی هم باشه، همش از دو سن کسی اینجور مثالی زده، ولا مولی هم رکب رکوبن راکبن اصلا خودش باشه.
خب من شما هست شود که من الان ذهنم نیست که برای این اینجوری مثال زده باشم، ولی سوال خب چی هست؟
خب اصلا قرارداد هم قبول نداشته باشه، باز اینجا میتونیم بگیم اگرچه تأکیدی داره ولی یه تأسیس عمومی دوباره تا که ترادف قبول داشته باشه بودن تأسیس عمومی داره دیگه.
باشه، کسی که ترادف رو قبول میکنه، دیروز عرض کردم اینها رو، کسی که ترادف رو قبول میکنه میگه هی علتی یستفاد و معناها بدون، لذا اینها رو از این قسمی. قاعدتا اگر مثالای اینجوری باشه، ابن هشام نمیاد دو جا، یه جا مثال بزنه به تبسم از ظاهکا، یه جا مثال بزنه به ولا مدبرن. ظاهرن نبوده که ابن هشام مثال نزده، یه شایدم خب تو قرآن که قطعا نیست، در غیر قرآن شاید مثلا ابن هشام چون همین مبنای مشهور رو داشته که ترادف تلقی به قبول شده، دیده هیچ اشکالی نداره دیگه. حالا مبنای قبول ترادف اینا می شود یستفاد و معناها بدونه، ولی قابل پیگیری هست.
اینا فهم پیدا بلا مولیان نداری شده جیب بجردن کلن حال و مارکده را کلن صرف نظر کرد.
چرا صرف نظر کنیم اگر کسی مبنای ترادف رو قبول داره؟ چرا آخه؟ اگر کسی مبنای ترادف رو قبول داره، خب چرا باید صرف نظر کنیم؟ از سال سه سومین جایی که به طور قیاسی حال ملازم است، اونجاییست که حالیست که دل عاملها علا تجدد صاحبها. در این بیان این عبارت بین آقایون اختلافه. یه بیانی صاحب معانی النحو داره، جلد 2, 242. ببینید این، گوش کنید این عبارت جناب معانی النحو رو، 242 جلد 2. میفرماید که ان یکون عاملها مشعرن بالحدوث. پس این تجددی که ابن هشام در عبارت آورد، این به معنای حدوث است. تجدد یعنی حدوث، بود بعد از نبود. بود بعد از نبود رو هم بهش حدوث میگیم هم بهش تجدد میگیم. و معنا ذالک ان یکون عاملها، عامل حال، و هو الفعل و غیر فعل، یدل علا ان صاحبها جاء الى الوجود لأول مرتن. وقتی میگیم خلق الانسان ضعیفا، این عامل خلق دلالت میکنه که این ذوالحال الانسان اولین بار که خلق شد، بود پیدا کرد بعد از نبودش، این به صورت ضعیف خلق شده، فلذا ضعف با او عجین است، چون خلقش به این شکل است. میگه از روز اول اینجوری خلقش کردم، یعنی این عجیم بود، همراه هم بودن، انسان خلقش بودش بعد از نبودش همان، ضعفش هم همان. این میشود ملاحظه، این دیگه منتقل نیست. هیچ وقت انسان از این وصفش، این وصف حالیش هیچ وقت جدایی پذیر نیست. یدل علی ان صاحبها جاء الى الوجود، نبود به وجود میاد، لاول مرته و حدث بعدا لم یکن. پس کلمه خلقه تدل علی ان الانسان جاء الى الوجود لاول مرته، اون اول مره‌ای که پدید آمد همراه با این وضعیت پدید آمد. فضعیفا حال لازمتون از لا ينفک الضعف عن الانسان. بعد مثالای دیگه‌ای هم برای شما می‌زنم. این تحلیلی است مشهور از آقایون که وقتی میگن دل عاملها علی تجدد صاحبها، یعنی این عامل دلالت میکنه وقتی این ذوالحال به وجود آمد در اول مره با این وصف به وجود آمد، فلذا می شود ملازم و نمی شود منتقل. ولی یه بیانی هم عده دیگه ای دارن. من عرض می کنم که اگر یه وقتی به گوشتون خورد نگید این عابدی سر کلاس نگفت. اون بیان اول معانه نه بیانیست مشهور، ولی بیانی یه عده دیگه دارن. اینا میگن علی تجدد صاحبه ها، یعنی نو به نو که صاحب حال به وجود می آید بر اساس عامل همراه با این حال است. این دیگه یه بیان دیگه ای شد غیر از بیان اول. بیان دوم این تجدد صاحب رو میزنه به نو به نو پدید آمدن این زلها. هر ببینید تو بیان دوم اینجوری میشه، هر انسانی که خلق بشود همراه با ضعف خلق میشود، فلذا ضعف میشود چی آقا؟ میشود حال لازمی، عدم انفکاکی. بیان اول یه بیانی بود، بیان دوم بیان دیگری بود که در محضر کردم. میتونید وافی جلد 2 342 رو ببینید، بس اون از ثانیم همین بود. آدرس وافی جلد 2 342، سبان جلد 2 صفحه 170 رو هم ببینید، در همونهای نکتهی که عرض کردم اشاره شده. معان نف نسبت به این از ثالثه یه نکتهی رو برای شما ذکر کرده که این معنای سوم، این حالت سوم التی دل عاملها علی تجدد صاحبها، این همیشه اینجور نیست که حال ملازم بسازد. با بیانی که خودش داشته ها که عرض کردیم خدمتون، ایشون فرمودن و لیس معنا ذلک ان کل عامل که یدل علی الحدوث تکون حاله لازمه. نه، این به صورت دائمی نیست. برای شما مثال هایی رو میارد که با فهمی که خودش ارائه داد از تجدد عامل حال، اونجاها دیگه به صورت لازم نیست، به صورت منتقل است. رفقا رجوع کنن ببینن. التی دل عاملها علی تجدد صاحبا نحو خلق الانسان و ضعیفا، نمونه جلد 3 353، مطالب تفصیلیشو ببینید. و تقع الملازمتو فی غیر ذلک، این سه مورد به سما. دیروز از همین کلمه استفاده کردیم، گفتیم ابن هشام تعبیر به قیاسی نسبت به اون ستا نیورد، گرچه بعضی ها اوورده بودن مثل سبان اینا، ولی از قرینه مقابله سما استفاده کردیم. گفتیم منظور ابن هشام این است که اون ستا قیاسی است. و تقع الملازمتو فی غیر این سه مورد به سما، فلذا ما یه ملازمه های سمایی داریم، یه ملازمه های قیاسی داریم. قیاسیش گذشت، سمایی، سمایش دیگه باید فهم کنیم، یعنی مورد به مورد فهم کنه، قانون و ضابط کلی نداریم. و منهو، کلمه منهو به کار میبره، باید دقت بکنیم ببینیم چرا جناب ابن هشام کلمه منهو به کار میبره. قبل آیه شریفه رو میخواییم، شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائما بالقسط. مستحضرید که این آیه شهد الله اکابری از اعاظم تصریح کردن که این رو بعد از نمازها از دست ندی. سری از اسرار الهی تو این آیه شریفه و تو آیه شریفه صفحه بعدش خوابیده برای بعد از نماز. خب حالا و منه قائما بالقسط، این قائما حال است از اون هو، لا اله الا هو، هو که مرجع اون هو الله است، شهد الله، فاعل شهد. فلذا بعضی گفتن دیگه مستقیما حال بگیرید از همون فاعل، از الله. خب چطور این حال ملازم است؟ این بر اساس مبنایی است که در کلام موجوده. دقت کردید ما بارها عرض کردیم تأثیرات مبانی کلامی در ادبیات، تأثیرات مبانی فلسفی در ادبیات، امکان نداره علوم از هم جدا بشن. مبانی کلامی در ادبیات تأثیر دارد. قبلا هم در مغنی یک بارها دیدید ابن هشام تو اون ازا از مبنای کلامی خودشون استفاده کرد و اون و لیل ازا یخشا و امثالم رو اونجا برای شما حل کرد. نکاتی داشت که بر اساس مبنای کلامی آن عامه بود. حالا بر اساس مبنایی که در کلام شیعه دارند، عامه بعضیشون دارند، ظاهرا ابن هشام اون مبنا رو قبول داشته که اینجا آورده. اونم این است که در خوندید، هم در آموزش عقاید بود، هم در خدمت شما عرض شود که بدایت المعارف هست، هم بعدا در محاضرات حضرت آیت الله عظمه های سبحانی دام از الله ملازم فرمه که اینا قائلن که صفات الهی عین ذات هست. بر اساس این مبنا صفات الهی عین ذات هست، چون عین ذات هست فلذا لای انفکومه دیگه انتقال اونجا معنا ندارد، می شود ملازمه. فلذا این قائما بالقسط چون مربوط به الله تعالی و تبارک است. چشم من هر چی رو عرض کردم آخر جواب شما رو میدم. قائما بالقسط می شود حال، فلذا طبق این مبنای اصولی می شود حال ملازمه. اذا اعرب حالا، ابن هشام می فرماید اگر قائما رو شما حال بگیرید. خب این قید که ابن هشام به صورت شرط میاره مشخص می شود که در مورد قائمن اعاریب دیگه هم مطرح شده. کجا بریم ببینیم؟ مثل همیشه کشاف. می دانیم مرید ابن هشام، یاد گرفتیم مرید ابن هشام در مباحث تفسیری جناب زمخشری است. چون یاد گرفتیم در جا رجوع می کنیم که من توصیه می کنم کشاف رو اینجا ببینیم، واقعا مطالب دقیقی دارد. کشاف جلد یک صفحه 179 اونجا برای شما می فرمد عده قائلن که این قائمن منصوبون علال مده امدهو قائمن، یعنی مفعولان به هست برای امدهو، امدهو که البته در ادبیات عده قائل هستن. اینا رو ملاحظه فرمودید در سیوتی اونجا تیت داشتید و باعث بود عده قائل بودن بگید اعنی قائما و سیاه دلالت بر مرد میکنن. سیاه عده قائل بودن نه، خود ماده امده رو بگیرید، خود ماده دلالت بر مرد میکنه دیگه. اینها مبانیش چیه و چه فکر پشتن این آبوده، اینا کار استاد سیوتیز اعنی قائمن برقص. خب طبق این دیگه حال نمیشود قائمن، میشه مفعولون به، منصوب است بنابرا مفعولون به. دومی که میفرماد قائل بشیم به صفتیت، صفت باشد لد منفی. یعنی چی؟ الان کشاف رو شما رفتید دیدید نمیشه قائل بشیم که قائما صفت است برای منفی. این صفت است برای چی؟ ها برای اله. منفی به مدخول نف میگن. اینا رو بارها دیدیم. شهد الله انه لا اله و اسم لا نفی جنس چی است آقا؟ خدمت شما شما نکره است. فلذا قائما و محل نسبی دارد. فلذا قائما بالقسط. البته این بنا بر مبنایی است که فاصله بین صفت و موصوف رو اشکالدار نمیداند، جائز میداند. این است که ابن هشام مثل اذا اعربه حالا، چون این تراکیب هم بسش گفته شده. بعد عده‌ای از آقایون که از همین دسته باشد خود کشاف، خود زمخشری جناب ابوالبقا در اتبیانش اینا گفتن، یا میتونید اینا توکید بگیرید، توکید میتونید توکید بگیرید، یعنی حال مؤکده خود میخوام خود بحث تعریف کردم، توکید منظورم توکید حالی بود، حال مؤکده بگیرید. اگر حال مؤکده گرفتید وارد موارد قیاسی میشه، بلکه از سماع در میاد میشود قیاسی. چطور حال مؤکده بگیرید؟ بر اساس چه مبنایی؟ باز اینم بر اساس مبنایی که شما در کلام و غیر کلام خوندید، که اینها قائل بودن که خوبه که میخورد به الله تعالی و تورد، لفظ الله مستجمع جمیع صفات کمال و جمال است، من جمله قائمیت بلقیس، من جمله قائمیت بلقیس، فلذا هیلتی یستفاد و معناها بدونه ها. به کار رفتن کلمه الله در آیه شریفه خودش همه رو دارد، من جمله قائمن بالقسط را، فلذا وقتی قائمن بالقسط به کار می رود این می شود چه آقا؟ این می شود حال مؤکده، که اگر شد حال مؤکده دیگه می شود از موارد قیاسی، دیگه از حالت سمایی خارج می شود. ابن هشام اشکال می کند، میگه نه، این ضابطه و تعریف حال مؤکده رو ندارد، چون ضابطه حال مؤکده دیروز گفتیم، امروز دوباره نشان تکرار میکنه، یلتی یستفاد و معناها بدونها. و حالا اینکه یستفاد و معناها بدونها در اینجا تطبیق ندارد، اون وقت دمامه اشکال کرده، میگه چرا؟ این آقایون درست گفتن، لفظ الله تعالی و تبارک پس چیه؟ الله مستجمعه، چون مستجمعه حال مؤکده معنا دارد، چون یستفاد معنا بدونه. شما نی از ابن هشام دفاع کرده، چه دفاعی به نظر شما کرده؟
تفسیر اجماع.
چی؟
تفسیر اجماع.
منظور تفسیر اجماع چیه؟
یعنی الله اجمالاً داره به
آفرین باریکن، میگه اینی که آقایون تو مؤکده میگن یستفاد و معناها بدونها، منظور بلوزع و صراحه است، مثل ولا مدبرن که ولا یعنی ادبرن، تبسم زاهکن، زهک زاهکن، زیدون ابوک عطوفن، همین نسبت رو شما میبینید عطوف عطوف در میاد، اون بلوزه و استراحته. عبوت ها شما لحاظ عبوت بکنید عطوفت روش خوابیده، یا جا القوم مثلا خدمت شما ترن، اونجا باز همینطور ترن القوم الفلام استقرار افراد وز شد رفت برای جمعی، فلیزا ترن بلوزه و استراحه یستفاد و معناها بدونه. و حالا که در مورد الله تعالی و تبارک شما به یه لغت رجوع کنید، چه الله رو اینجوری تعریف کرده در لغت بالوضع به صراحت که الله یعنی قائما بالقسط، مثلا چی اون هزار خورده جایی که در جوشن کبیر وجود دارد یکیش هم قائما بالقسط، احد اینجور تعریف نکرده. این بر اساس یه مبنایی است که آیون مثلا در علم کلام بر اساس این برانور به دست آوردن و در مورد الله این صفت الله اینو گفتن، یا بر اساس روایات که مثلا رسیده وقتی در مورد لفظ الله، ولی تو خود الله به وضع و صراحت دلالت ندارد، حق با ابن هشام از این حال مؤکده نیست. و قول جماعت من جمله کشاف من جمله اتبیان اکبری جلد 1201، انها مؤکدتون، این حال مؤکده است، و همان، این غلط است، لان معناها، چون معنای این حال غیر مستفاد مما قبلها، فلذا ضابطه مؤکده بودن رو ندارد، مؤکده نیست، مؤسس است و مبینه، پس این از موارد قیاسی نیست، از موارد سماعی است. رجوع کنید به نمونه جلد 18 347 مطالب تفسیرهای شریفه رو ببینید. شمانی جلد 266، دسوقی جلد 3 34، امیر جلد 2 90 و مهد العریب 75. بفرمایید. اوه چه جوری لازمه بودنش رو اثبات کنی؟
خارج از ذات اشعری ها ولی ملازمه خداست، یعنی قدیم است و همیشه همراه خود، یعنی بازم ملازمه بودن رو میپذیرن، یعنی ملازم بودن مسابقه با این ذات
بودن. خب اصلا هم دوباره یه مبنای کلامی دیگه میخواد، یعنی باید بهش اضافه بشه یه مبنای کلامی دیگه.
پذیرفتن همه که صفات خدا ملازمه ذات خدا.
خب اگر خب اشکال نداره، اگر به هر صورت طبق این مبنا باشد که همه پذیرفتن در علم کلام، دوباره طبق این مبنای کلامی بله میشود خدمت شما اصلا ملازمه. یعنی بگیم مثلا به خاطر اینکه کل صفات الله تعالی و تبارک اینجور نیست که از او جدا بشود، چون لا تنفک میشود ملازم. به صورت مبنای کلامی میخواد تا ببینیم در مبنا که تو اون مبنا البته پررنگ تره طبق بیانش. درست بفرمایید.
در خدا اعتباد صفات دوزاد رو هرچی بگیرن گفتن تجدد برش راه نداره. تجدد تمثل
تجدد چیه دیگه؟
بابا
جون این اصلا این واو استینافی هست، این ادامه سه نیست. اون سه تا سمایی بودن در مقابل، اون سه تا قیاسی بودن در مقابل این سمایی، اصلا این در مقابل اون سه تاست که سم قیاسی بودن. این یکی چی آقا به سماست مثلا ربطی به شماره سه نداره؟
لازمه است دیگه.
مگه ما عرض کرده بودیم که خدمت شما عرض شود که دل عامل و علا تجدد صاحبه ها در مورد اینجا چی تطبیق بدیم؟
در
خب نه در مورد این آیه چجوری تطبیق بدیم؟ شهد الله انه لا اله الا هو یعنی چی بگیم؟ بگیم عاملش دلالت بر تجدد صاحبش ندارد؟ یعنی چی عاملش؟ یعنی عامل شهده است. یعنی چی این شهده دلالت بر تجدد صاحب ندارد؟ خب بس این یه چیز دیگه شد. شما میگی من اینو میخوام از سه استفاده کنم، تو سه شما باید استفاده کنی دل عامل و علا تجدد صاحبه ها، و اینجا ظاهرا تطبیق نکنه اینجوری که انسان فهم میکنه. از ثانی دومین انقسام، انقسام است به حسب قصد متکلم. آیا متکلم قصد کرده موضوعیت داشتن این حال رو؟ در این صورت میگیم قصد کرده خود حال را، این میشود لذات حال. ولی یه وقتی متکلم، ببینید همه سراغ اراده متکلمه. اگر به این کلمه دقت نکنید بعد اشکال میخواید بکنید. سراغ اراده متکلمه، متکلمی که این حال رو آورده، یه وقتی حال تو کلامش موضوعیت داشته، میگیم قصد کرده این حال رو به خاطر خودش، به خاطر خودش این موضوعیت داره. ولی یه وقتی این حال در کلام او اراده طریقیت شده، راه است، وقتی راه است و مقدمه است برای چیز دیگر، فلزا بهش میگن حال تمهیدیه، حال مقدمیه، حال توطئه. اینا چون ارسادش به معنی تعریفه، مقدمه است برای چیز دیگه میاد. چون تو اراده متکلم یه چیز دیگه بوده که برای رسوندن اون چیز چاره نداشته، این حال رو مقدمه قرار بده. فلزا این طریق است برای اینکه متکلم برسد به اون اراده خوده. اغلب حال ها از اسم اول هست. چرا؟ چون اغلب حال ها موضوعیت دارن. خیلی کم هست مواردی که حال طریقیت داشته باشد. ابن هشام منحصرش کرده تو یه دونه، میگه اونجایی که حال جامد موصوفه باشد. ببینید از ثانی انقسامها به حسب قصد حال لذاتها، قصد خودش رو کرده باشیم، و قصدها لتوتعت بها، لتمهید بها لمقدمیتها الى قسمن یک مقصوده و هو الغالب. غالب مقصوده است چون معمولا افراد از کلامهایی که میارن قصد خودش رو کردن، موضوعیت داره براشون. و موتعتن و هیل جامدت الموصوفت. ببینید ابن شام یه قسمش میکنه، بیشتر از این نمیاره، منحصر میکند به یه قسم. و هیل جامدت الموصوفت نحو فتمثل لها بشرا سویا، تمثل لها بشرا سویا. الان تو اینجا بشرا حال است. حال از چی؟ از اون قوه در تمثل. ولی این حال حالیست که اول جامد موصوفه، جامد بشرا صفت داره، پس قاعده ابن شام تطبیق میکنه. بعدش هم این تریبیت داره. چرا؟ چون متکلم اراده کرده بود آوردن صفت را در کلامش. گفتیم از اول که اینو درک دادیم، گفتیم بر اساس اراده متکلم است. متکلم اراده کرده آوردن صفت را در کلامش. اگر خوب گوش کنیم، تو اینجا این بشرن موضوعیت ندارد. چرا موضوعیت نداره؟ به این دلیل که تمثله در یک فرق به معنای تشخص است. تشخص است. و در تشخص بشریت خوابیده است. داره. اگر بشرن هم نمی اومد، تشخص لها سبیان از جهت تشخصه، از جهت بشر مشکلی نداشتیم. چون تمثله در یک فرق که ابن شما تفاهم فهم کرده به معنای تشخص است. و در تشخص بشر بودن، شخص بودن خوابیده، فرض اون موضوعیتی نداره این، چون معناش فهم می شود. فرض اون فقط طریقه. طریق برای چی؟ طریق برای صفت، برای صفت سبیه. چرا؟ چون میخواست این سبیهن رو صفت بیاند برای خوبت. اگر نمی، اگر این بشر رو مقدمه قرار نمیداد، تمهید قرار نمیداد، توطئه قرار نمیداد، میگفت تمثل لها سبیا، با مشکل برخورد میکرد. کدوم مشکل؟ مشکلی که ضمیر لا یوسف و لا یوسف و به ضمیر نمیشود صفت بیاد، از اسم ظاهر نمیشود صفت بیاد از ضمیر. فرضا فقط برای اینکه درست بکند، برسد به این قصدش، به این ارادش که آوردن صفت است برای این زمین، دیده بهترین کار این است که از یه بشرن استفاده کنه. پس این هیچ موضوعیتی ندارد. چرا؟ چون از خود تمثله فهمیده بشه. این نکته هم دارد. چرا موضوعیت ندارد؟ چرا طریقیت دارد؟ طریقیت دارد به خاطر اینکه اراده صفت آوردن کرده بود. چون اراده صفت آوردن کرده بود، اگر بشرن نمی اومد، این سبیان میخواد صفت مستقیما برای ضمیر قرار بگیرد، از ضمیر لا یوسف و لا یوسف و به. میبینید این موارد خیلی اندکن، خیلی موارد اندکن. این است که مورد غالبی این است که موضوعیت داشته باشد، تو تمهید نباشد. و هیل جامدت الموصوفه. میبینید این جامد بودن اینجا نقش خودش رو بازی میکنه. قد کردید؟ چون اگر جامد نبود، میخواست یه چیز مشتق باشد، ها ما رو نمیتونست برسوند به این قصد. قد کردی به این قصد نمیتونست برسونه. اینجا بشرن چون معادل اون شخصیت در تمثل تشخصه بود، موضوعیت پیدا نکرد. و حال آنکه اگر این مشتق بود، امکان نداشت موضوعیت پیدا نکنه، حتما موضوعیت پیدا میکرد. فرضا باید جامده باشد. و هیل جامدت الموصوفه. حالا ایشون این یه دونه رو آورد، شما دنبال کنید ببینید موارد دیگه هم دارد یا ندارد. نحو فتمثل لها بشرا سویا. فانما ذکر بشرا توطئه لذکر سویا. این است که بهش گفتن حال توطئه. و تقول و مثال دوم، جا انی زید و رجلن محسنن، جا انی زید و
رجلن محسنن. دوباره ببینید رجل اینجا جامد است، جامدی است که دارای وصف است. این اگر رجلن نمی اومد خب رجولیت از خود زید فهمیده می شود. زید یعنی رجل دیگه ظاهرن، حالا باطنن رو خودش می بینید. جاهنی زیدون رجلن، ظاهرن رجولیت از زید فهمیده می شود. این است که تو این هیچ معنای جدیدی نخوابیده که بخواد موضوعیت پیدا کنه. طریق است. طریق است برای چی؟ برای اینکه این محسنت میخواسته صفت واقع شود. و شما میدانید صفت و موصوف باید در چهار چیز اصلا پیروی کنند. یکی در اعراب است. اگر این رجلن نمیخواست بیاد، این محسنت که به صورت نسبی چجوری میخواست صفت برای زید باشد؟ نمیشد. این فقط اومد راه رو آماده کند برای این صفت. این از که توته هست، توته رجلن محسن. شما میبینید اینا خیلی میزانشون اندکه، خیلی میزانشون اندکه. چرا؟ چون خیلی راحت همین متکلم میتونست جایی میگه جا انی زیدون محسن، هم به قصدش میرسید صفت آوردن، هم نیاز نبود که حالی به عنوان مقدم و توده بیاد. دقت کرد. این است که اینا مواردش مواردش بسیار خاص و قلیل، مواردش انقدر زیاد نیست. کم که در همه آیه شریفه تمثل لها بشرا سویا به تفاصیل نگاه کنید، شاید مطالب عمیق‌تر و دقیق‌تری از آیه انسان فهم بکنه که حتی تو اون هم خدشه مثالی چه ها بشود. تمثل لها بشرا سویا فانما ذکر بشرا توطئتا لذکر سویا و تقول جاءنی زید رجلا محسنا که تقدیم محضر کردم. رفقا این آدرس ها رو باز ببینن. خزری جلد 1 432، هم جلد 2 245، سبان جلد 2 171 و عتبیان اکبری جلد 2 صفحه 166. بفرمایید.
و قرار بود گفتیم که ببین گفتم دقت نکنی خدشه میکنید.
ما گفتیم بر اساس اراده متکلمه و گفتیم متکلم اراده کرده صفت آوردن. اگر نیاد شما میگید حاله، شد مخالف با اراده. ثمره داره، ثمرش این است که دیروز آدرس دادم فرق بین صفت و فرق بین صفت شما حال.
صفتی که برای حال باشه، یعنی صفتی که برای چیزی که حاله، از معنای حالی میده. یعنی الان این بشرن
باشه تو ذکر، باز تو ذکر صفت بودنش، هر کاری که بکنی تا تو ذکر صفت بودنش با ذکر حال بودنش با هم یه تفاوته. اینه که من عرض کردم خیلی قلیله، خیلی قلیله. من این فرمایش رو قبول دارم، حتی گفتم در آیه شریفه ما خودمون این نظر رو نداریم. دقت کردید؟ واسه علقی به قبول نمی کنیم و امثال این ها خیلی راحت متکلم میگه جا زیدن محسن. دقت کردید؟ حالا شما بفرمایید، شما یه جور دیگه حل کردید، فرمودید جا زیدن محسن، محسن ها. ما میگیم شما میگید اراده کرده صفت آوردن رو، بیا جا زیدن محسن
خیلی به صفت این است که مواردش خیلی کمه. خب پس بعد عبارتو چیکارش کنیم؟
زبانات اصلا کلا این حرف هیچ عربی اینجوری
فکر نمی‌کنه. خب نه پیش که دیگه، حالا ظاهرا ابن هشام شما عربی، ظاهرا اونم بنده خدا عرب بوده، حالا عرب در مقابل عرب قد کردید ابن هشام. و این نظر ابن هشام نیست، لاقل من همول حوامه که ابن که سیوتی تو اونجا ناظر خدمت شما عرض شود که تو اونجا ناظر به اقوال صحبت میکنه. قد کردید؟ ناظر به اقوال صحبت میکنه، این رو میاره، ظاهرا فقط نظر ابن هشام نیست. استغفر الله.